أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که قصد دخالتی در تحقق سفر و عنوان مسافر دارد یا خیر، و اگر دخالت دارد نحوه دخالت او چگونه است. چون دیروز فرعی که متذکر اون فرع شدن، که البته این فرع را دیگران هم بیان کردن، برای ما شیخ رضوان الله علیه همین فرع متذکر شدن، که اگر کسی جبرن یا انکرهن مسافت شرعیه را طی کند، اراده و قصد که به معنای شوق به عمل هست، قطعا در حق این شخص صدق نمی کند. چگونه می شود که این شخص با اینکه مکره هست یا مجبور، در این حال اگر مسافت را طی کرده است باید نمازش را قصرن بخواند، با اینکه قطعا اراده ندارد. به این مناسبت وارد این بحث شدن، لذا بحث رو میخوان یه قدری بالوپر بیشتری بدن و جوانب او رو بهتر بررسی بکنن. و اون چی که بنده تا اینجا ملاحظه کردم، کمتر به این طول و تفصیل این بحث را بیان کردن، و خب ما هم وارد همین بحث میشیم به همین سبکی که مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه وارد شدن. لذا میفرماین مشهور و معروف که تصریح هم به این کرده اند، بلکه بعضی به صورت مسلم دانستند، دخالت قصد را در تحقق سفر، و قصد را هم دخالتش به نحو شرطیت است یا به عنوان جزء موضوع. خب واضح است که اگر قصد به عنوان جزء موضوع باشد، که این چنین هم هست، دخالت دارد، اینکه هیچ دخالت نداشته باشد رو کسی نگفته است. مشهور میگن سمانیت فراسخ به ماهی سمانیه موضوعیت ندارد، قصدم باید همراهش باشد، که این رو به عنوان شرط دوم ما ذکر کردیم. جهتش هم واضح است که این مقدار که روایاتی هم که هست، اگر ما ذات مسافرت و سمانیت فراسخ رو دخیل بدانیم و قصد رو بگیم هیچ دخالتی ندارد، نتیجهش این است که ما باید روایاتی که در اینجا وارد شده است همه رو اسقاط بکنیم. لذا چاره‌ای نیست از این که قصد دخیل باشد، ولیکن دخالت او اندل مشهور جزء موضوع است، نه تمام الموضوع. اشکالی خب قهرن شده بود قبلن که در روایت عنوان سمانیت فراسخ آمده است، و اگر سمانیت فراسخ موضوع برای حکم است، تا تحقق پیدا نکند موضوع، حکم فعلیت پیدا نمی کند. پس تا سمانیت فراسخ محقق نشود، این آقا نباید نمازش را قصرن بخواند. و حال اون که همه فتوا دادن به این که اگر متلبسه به سفر شد و به حد از حد ترخص گذشت، میتواند نمازش رو، بلکه باید نمازش رو شکسته بخواند، کسی که قاصد سمانیه است، و حال اینکه هنوز سمانیه فراسخ محقق نشده است. در سابق جواب این داده شد که گرچه روایات اینجور آمده است، ولیکن تلبس به سمانیه کفایت میکند. مثل این که مثلا کسی دارد نماز میخواند، هنوز نماز را تمام نکرده است، میگن این الان در چه حالی است؟ میگن در حال صلات است. با اینکه رکعت اول از صلاته، ولی میگن در حال صلات است. با اینکه صلات کی محقق میشود؟ اون موقعی که تمام رکعات او اتیان بشود. تا نماز تمام نشد نمیگن صلات محقق شده است، ولی معذالک اشتغال به صلات گفته میشود که او در حال صلات است. در مان حنوفی هم ولو تلبس به سمانی به تحقق پیدا نکرده سمانی تفراسخ، ولی تلبس به سفر و به سمانی تفراسخ مع القصد موجب میشود که صدق بکند که انهو مسافرون، و اینکه این سفر او سفر هست، چون سفر به همون معنای لغوی که عبارت از بروز و آشکار شدن هست، آشکار شده است از اون پنهانی که در شهر داشت. وقتی در سواد شهر بود قهرن، یک نوع پنهان عنوان پنهانی بر او صدق میکرد. حالا که از شهر خارج شده است، که نوع سفره از مدینه، یعنی واضح و آشکار شد، به اصطلاح انگشت نما شد. تا وقتی آدم داخل شهر هست انگشت نما نیست، ولی از شهر که آمد بیرون رفت وارد جاده شد، دیگه شاخص میشود و از اون وضعیت مستوریتی که در شهر داشت بیرون میاد. پس اینم جوابش واضح هست. حالا تارتن در اینجا ما به همون سبک مشهور موضوع را مرکب از دو جزء می‌دانیم، یکی تحقق سمانی تفراسخ، دوم قصد. خب بر اساس این اگر موضوع تحقق پیدا نکرد در خارج، علل قاعده چیکار باید بکند؟ مثلا اگر قصد کرد سمانه تفراسخ را، در بین راه از این قصد خودش عدول کرد، حالا کمتر از 4 فرسخ باشد، در اون 4 فرسخ چه کار نداریم، اونجا گفتیم طبق قاعده هم باید نمازش قصرن باشد، حالا کمتر از 4 فرسخ باشد، نماز 4 رکعتی خوانده است، 2 رکعتی خوانده است، بعد منصرف شد از سفر، سر 3 فرسخ، خب اینجا موضوع که محقق نشده چون سمانه تفراسخ تحقق پیدا نکرد، این متلبس شده بود به قصد سمانه تفراسخ، ولی این تلبس او به کمال نرسید، علل قاعده چجوری باید باشد؟ علل قاعده باید نمازش قصرن خوانده باشه، اعاده بکند اگر داخل وقت است، اگر خارج وقت است باید قضا کند اون نمازی رو که شکسته خواند، چون مسافت محقق نشده. موضوع حکم قصد که عبارت است از سمانه تفراسخ مع القصد محقق نشده در حق این شخص، قصدش بوده است ولی جزء دوم که سمانه تفراسخ است محقق نشده. اگرم ما قائل به عدم لزوم اعاده میشویم، دو تا روایت است در اینجا، یکیش صحیحه زراره است که مرحوم آقا میفهمه ما تمسک به روایت میکنیم که میرسیم انشاءالله به این روایت شم که در اونجا دارد که اعاده نمیخواد، ولو لولا این روایت که تعبدن این چینی باید گفت، خب ما علل قاعده باید قائل به اعاده یا قضا بشویم و اون صلاتی رو که انجام داده است نباید در حق او کافی باشد. این بیان مشهور است در اینجا. بر همین اساس فروعی ذکر شده است که به خاطر بعضی از این فروع مرحوم رضوان الله علیه این بحث را به صورت مجدد و در واقع مبسوط بحث فرمودند، که اون فروع این بود که یکی این که آیا قصد مسافت شرطیت دارد که دیروز بحث شد، یا قصد مادون مسافت مانعیت دارد. بین این دو تا فرق است. مشهور میگن شرطیت دارد قصد مسافت، مرحوم آقا میخوان اصرار داشته باشن به این که نه، ما قصد دون مسافت مانعیت دارد. ثمرش در کجا واضح می شود؟ ثمرش یکیش در همون بحث دیروز بود که اگر کسی بل اجبار می برن او را، موضوع سفر بناءً علی هذا المبنا خصوص مسافت شرعیه است، سمانت فراسخ است که در حق این صدق می کند. و این آقا هم که اراده دون مسافت را ندارد، چون اصلا اراده سفر ندارد در حقیقت، پس قصد مانع هم نکرده است. اون چی که موضوع است بنابر این مبنا خصوص تحقق سمانت فراسخ، یعنی تلبس به سمانت فراسخ، و این در حقش محقق است، پس بنابراین نمازش باید قصرن بخواند. ولی اونهایی که قائلا به جزئیت قصد، در اینجا گیر میکنن، لذا باید تصرف بکنن در اراده و علم. اراده که تارتن اون اراده را به معنی علم معنا بکنن، که به این جهت بخوان این صورت را داخل بکنن در اون مواردی که قصر لازم است. دخالت باز قصد در حکم، تارتن دخالت در تنجز حکم دارد و اخرى دخالت در اصل حکم. درک از ظاهر از کلام مشهور باز این است که همون جوری که به عنوان جزء موضوع دانستن، قهرن دخالت هم در اصل حکم پیدا می کند، یعنی حکم قصر به حسب واقع معلق است بر چی؟ بر مسافت سمانیت فراسخ مع القصد، یک جزش می شود قصد، یا مشروطن بالقصد اگه جز هم نگیم، میگه به شرط قصد. ولی مرحوم رضوان الله علیه میفرمایند دخالتش در تنجز حکم است، نه در اصل ترتب حکم. حکم معلق است بر واقع سمانیت فراسخ. این حکم واقعی کی در حق مکلف منجز می شود؟ اون موقعی که قصد داشته باشد. نظیر این که در علم نمی گفتیم علم شرط تنجز احکام و تکالیف علم است، تا علم پیدا نکند شخص حکم در حق او منجز نمی شود که در موافقتش ثواب و در مخالفتش عقاب باشد. اینجا هم همینطور، تا قصد نیاد قصد دخیل در تنجز حکم باشد، نه اینکه اصل حکم منوط به قصد باشد. اصل الحکم معلق و منوط است به مسافت سمانیت فراسخ، تنجز حکم که مرحله مراحل اربعه که برای حکم صاحب کفایه قال که مرحله تنجزش وابسته به قصد است. اینم یک ادعا که البته می‌فرمایند این رو باید ما، گرچه برخلاف مشهور است و مشی هم بر این کرده اند، می‌فهمم برهانن هم این را ثابت می‌کنیم که چگونه قصد دخیل در تنجز است، برخلاف مشهور که دخیل در اصل حکم میدانن و در موضوع دخیل میدانن، که اصل تحقق حکم و وجود حکم منوط است به قصد، نه تنجز او. تنجز مرحله بالاتر است از اصل وجود حکم و اصل فعلیت، چون حکم مقام شأنی او، بعد فعلیت، بعد تنجز. حالا انشاء هم یک مرحله است که اقتضا، بعد انشاء، بعد فعلیت، بعد تنجز. ایشان میفرمایند قصد در مرحله تنجز دخیل دارد، دخالت دارد، نه در مراحل قبل حکم، برخلاف مشهور. بر همین اساس، خب اگر این را اقامه برهان کردن و برخلاف مشهور تصریح هم دارن که فتوا داده ان، خب خیلی از موارد فروعات فرق میکند حکمش. مثلا یکی همون جایی که مثال زدیم، کسی را تبعید میکنه، از اینجا فرض کنه به تبس، این میداند مسافت شرعیه دارد میبرن او را، اما اراده ندارد. خب بنابر مشهور که یوریدو را به معنای همون اراده ظاهری معنا بکنیم اگر باشد، یا قصد معنا بکنیم، این که قصد نکرده است، داد فریادش بنده خدا بلند است، ولی بنابر مبنای ایشان دیگه اشکال ندارد، باید قصرن بخونند. چرا؟ چون اصل حکم متوقف بود به مسافت سمانیه و سمانیه محققه. یا فرع دیگر، شخصی اصلا نمی داند او رو کجا می برن، نه اینکه بداند، ولی انکرهن اصلا نمیداند، فقط میداند دارن میبرندش، از شهر بردن بیرون، اما کجا میبرن نمیداند. ولی در واقع امر نه تنها سمانیه محقق شد، فوق سمانیه هم در حقش محقق شد. ای باید چه بکند؟ بنابر مشهود چون قصد ندارد، علل قاعده اینجور که باشد که مشهود رو اگر بگیم باید نمازش چی تمام بکند، چون جزء موضوع محقق نشده. ولی بنابر فرمایش مرحوم آقا نه، موضوع محقق شده است. فرع سومی که متعرض شده که این البته باز مبسوط بحث میشه ها، اینا فروعاتی است که تفریع میشه بر این، در بحث تبعیت، اگر کسی به عنوان تابع دیگری، مثلا همسر شخص به تبع شوهر، فرزند به تبع، یا مثلا کارگر به تبع صاحب کار، این زیاد پیش میاد، می نشونه تو ماشین آقا میگه میخوام ببرم سر کار، این تابع او از قصد این نداره، میخواد کار کنه، کار نداره دیگه مسافت شرعی بشه یا نه. خب اگر این شخص که قصد تبعی کرد به تبع قصد او این قصد میکنه، میگه هر جا اون میره منم همونجا میرم، خب این قصد تبعی چون دیگه قصد نیست در واقع، چون او قصد کرده است، یا میگه همونی که این قصد کرده است همون، هر جا که او میخواد بره بعد من میرم. خب اینجا بنابر مشهور این آقا قصد ندارد، چون مستقلا که قصد سفر نکرده است، قصدی هم که هست به تبع مطبوعش هست، ولی بنابر مبنای ایشان در اینجا ما باز مشکلی نداریم، چون میزان این نبود است که قصد دخالت داشته باشد در اصل حکم به وجوب قصر به عنوان شرط یا جزء موضوع. یا فرع دیگر، یکی مثلا فرض کنی اینا زیاد پیش میاد، داخل قطار مثلا رفت همجوری بنشیند، یا مثلا کشتی یا هواپیما، نه به عنوان سفرها، همینجور رفت خسته بود و همونجا که نشست خوابش برد، یک مرتبه چش باز کرد دید هواپیما در فضا هست، یا قطار چندین فرسخ از شهر بیش از زمانیه رد شده است، یا همچنین ماشین مثلا چش باز کرد دید بله سمانیه محقق شده. خب اگر قول مشهور باشد خیلی واضحه اینجا نمیتواند نمازش قصرن بخواند، چون خواب بوده دیگه اصلا قصد ازش مترش، ولی بنابر مبنای ایشان خیلی واضحه است که دیگه اینجا قصد خالتی نداره، نماز شو باید چیسته بخواند، علل قاعده هم هست نه برخلاف قاعده. خب صحبت اینه که اگر ما قول مشهور رو بگیم ما باشیم و فقط مبنای اونا، کار به روایات وارده در این باب نداشت، لذا اگر روایات هم در اینجا به حکم قصر بنابر مشهور میشه، روایت جنبه تعبدی پیدا میکند، ولی بنابر این بیان دیگه به علل قاعده هست اون چی که در روایات آمده است، لذا خیلی تفاوت داره اینها، لذا در نظائرش هم ما میتونیم همین حکم رو بکنیم، ولی بنابر قول مشهور باشد فقط مقید مقید بشیم به همون مواردی که روایت وارد شده، در سایر موارد دیگه نمیتوانیم. این اجمال بحثی است که حالت فرو منحصر به همین 4-5 تا فرعی که ذکر کردیم نیست، فرو زیادی در اینجا ممکن است بر همین مسئله این که قصد به عنوان شرط باشد، یا اینکه قصد هیچ گونه دخالتی در اصل تحقق و حکم نداشته باشد باشد، بین این ها تفاوت هست. قبل از ورود در این که حالا این بحث بررسی بشود که همون وعده‌ای که دادن فهمیدم من برهانن میخوام اثبات بکنم این مسئله را که قصد شرطیت ندارد در حکم به وجوب قصر، و دخالت او اگر باشد همینقدر قصد دون مسافت مانعیت دارد، اما قصد مسافت شرطیت ندارد. مقدمتاً مطلبی رو بیان می‌فرمان که اینا در واقع همش جنبه برحال عقلی دارد، یعنی اون دقت‌های عقلی موجب می‌شود که اینجور انسان سخن بگه، و ایشان بر همین اساس است که اینطور فرمودند. نکته ای که هست این است که می‌فرمایند هر مشتقی دو جهت در او وجود دارد، یک جنبه ماده مشتق است و یکی هیئت مشتق. ماده مشتق بر بیش از دلالت بر اصل حدث یا بر اصل اون عرض دلالت بیر بر بیشتر از این نمی کنه. مثلا فرض کنین توزعه دلالت می کند بر اصل به هر حال همین ماده که وضو باشد، یا بر اصل این حدث که مثلا عبارت باشد از چی؟ وضو، این عرض که همین وضوء هست، بر این دلالت میکند. هیئت هم بر بیش از نسبت دلالت دیگری ندارد، نسبت حدث حالا یا به فاعل یا به مفعول، یا مثلا فرض کنین به مضاف حیات متعددی که میگیرد، ماضی مضارع مثلا، اینا هر کدوم یک نسبت خاصی را دلالت میکند، مثلا معنای حرفی دارد در حقیقت. حالا کسی که در یک از فروع این تطبیق بدیم و در بقیه فروع شما میتونید خودتان به هر حال قیاس کنید، فرض کنید کسی که خواب است و او را دارن میبرند، در اینجا ما اراده و قصد به حسب ماده که تحقق پیدا نکرده، چرا شخص خوابه دیگه، اینم این عرض قائم به نفس شخص است، چون از امور اختیاری انسان است که قصد بکند این کار را یا قصد نکند، اراده بکند این کار را یا اراده نکند، این اراده در اختیار خود شخص است، میتواند اراده سمانت فراسخ را داشته باشد یا نداشته باشد. آدمی که خواب هست چطور از او اراده سمانیه یا عدم او حاصل بشود؟ اصلا در حق او معنا ندارد که میگه اراده کرد یا اراده نکرد، میگه خوابه. بله اگر ملتفت بود اینجا درست است بگیم اراده کرده است این مسافت رو طی کند یا اراده نکرده است، یا اصلا اراده این مقدار نداشته است، مثل کسی میخواد تا دو فرسخ مثلا راه برود. پس عنوان سفر به حسب ماده به واسطه ای که این شخص قصد نداشته است نمیتونیم بهش بگیم مسافر، چرا؟ چون قاصد این که این مسافت رو طی بکند نبوده. ولی آیا سفر در حق و به معنی لغوی صدق میکند یا نه؟ صدق میکنه دیگه، چرا؟ چون سفر یعنی آشکار شدن و این الان آشکار شده دیگه، خلاصه. حالا ولی اینکه خودش از این آشکاری هیچ خبری نداشته است، اما آوردنش خلاصه بیرون و الان شده از نظر لغوی مسافر، ولی بینی مسافر شرعی هست یا نه؟ پس در باره مکره بلکه بالاتر نائم عنوان سفر به معنای لغوی محققه و از نظر ماده سفره در حق او هیچ مشکلی ما نداریم، چه این فرد با اون فردی که با پای خودش و اختیار و تیب و شوق و حتی نفسانی طی مسافت میکند، هیچ تفاوتی در این جهت لغوی که صدق میکند بر اون که انه سافره و شهره، یعنی ظاهر و آشکار شده است و خارج از برحال مدینه رفته است، در این صدق این معنا هیچ تردیدی نیست و تفاوتی هم بین این دوتا نیست. یک نکته ای که در اینجا هست اینه که این یک مطلب که از نظر لغوی، پس ما در هر فعلی و هر حدثی یک جنبه ماده‌ای داریم و یک جنبه هیئت. ماده بر بیش از دلالت بر اصل حدوث اون عرض و حدث دلالت دیگری ندارد، هیئت هم که دلالت بر نسبت میکند، یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا هست که این البته مشهور بیان کردن در السنه اونها هم هست، وحدت سفر به چیست؟ یا سفر واحد، حالا ما کار نداریم رفت و برگشت در یک سفر رو هم مجموعاً یک سفر می‌دانیم، ملاک و اون چیزی که میزان در صدق وحدت سفر به انه سفر واحد او سفر متعدد چیست؟ عمدتاً این در السنه بسیار بزرگان هم هست، مرحوم ناینی رضوان الله علیه هم همین رو دارد، وحدت سفر را به وحدت قصد می‌دانند، یعنی قصد است که تعیین کننده این است که این سفر سفر واحد او متعدد. مثلا این که آقا میخواد تجارت کند، ابتدا قصد تجارتش این است که از اینجا برود نیشابور تجارت کند، از اینجا تا نیشابور میشود یک سفر، نیشابور مدتی میماند، اینجا دیگه سفرش تمام شده، سفر اول. بعد میبیند که بازارش خبر رسیده که در سبزوار بهتر است، بلند میشه از اونجا حرکت میکند سمت سبزوار، این میشه سفر دوم. یک مرتبه دیگر این که نه، اصلا این جنسش جوری است که باید همینجور شهر به شهر برود، از اینجا تا تهران را در نظر میگیرد، به هر شهری که میرسد اجناس شهرزه میکند، این مجموع میشود یک سفر. لذا توقف حتی یک روز دو روزش هم در این شهرهای فیما بین، بین مبدأ و منتها، اینا هیچ کدوم خللی در صدق سفر واحد به سفری نمیزند. از این شخص چه در رفت که ممکنه یک ماه هم طول بکشد و بازگشت همشه میگن از در عرفی یک سفر، چون قصد یک سفر را کرده بود، ولی یک سفری که اینجور توقف دارد در اثناء سفر. لذا وحدت سفر را میفرمایند به قصد است و تعدد هم همینجور به قصد هست. این حاصل اون چیزیست که باز در این بیان آوردن. و مادامی هم که این قصد به ضدش مبدل نشده است، در حقیقت همون صفت وحدت برای سفر او محفوظ هست، مگر اینکه تغییری درش ایجاد بشه در اثنا. مثلا فرض کن سفر تجارتی خودش در اثنا رها بکند برای سفر زیارت، این دیگه مبدل شد قصدش به ضد سفر اول. با اینکه ادامه پیدا میکند مسیر، دیگه برنمیاد بیاد وطن از اینجا برگردد برود، رفت تا تهران، دید وسایل سفر کربلاش فراهم شد یا در اثنا، همونجا دیگه رها کرد و رفت سفر. اینجا دیگه چون مبدل شد از قصدش به قصد آخری ضد قصد اول، لذا اینجا میگن اون سفر اولش دیگه تمام شد. نمیگن دیگه این از اونجا به بعد که به قصد زیارت هست، اینم ادامه همون سفر اولش هست. حتی عرف هم میگن این سفر سفر آخری است. چرا؟ چون قصدش در این سفر دوم غیر از قصد سفر اول است. چرا؟ چرا چرا؟ اگر قصد اقامت بکند که اصلا اقامت مثل رسیدن به وطن هست، قاطع سفر، اون قواطع سفر بعداً بیان میکنیم. ما فعلا در اینه که در عنوان سفر و مسافر و وحدت سفر و تعدد سفر رو میخوام بررسی کنیم. اما قواطع سفر چی هست؟ اون چیزی دیگریه. یکی از قواطع سفر برای در اینه که انسان در جای قصد اقامه عشرت ایام داشته باشد. این خودش قاطع سفر قبلش میشود. یا به وطنش مثلا برسد، باز این قاطع سفر قبلش میشود. با روشن شدن این مقدمه که ماده سفر چه دلالتی دارد، هیئت سفره و سافرون چه معنایی رو دارد و وحدت در سفر به چه چیزی بستگی دارد که به قصد مربوط می شود، برمیگردیم به اصل مطلب که آیا دخالت قصد در اصل حکم سفر است کما علیه المشهور، یا در تنجز حکم مسافر است که وجوب القصر باشد کما علیه مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه. تبیر و تحقیق این را ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.